بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و مغین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. درود می‌فرستیم بر روح نبی اکرم و فرزندان پاک و مطهر ایشان، بالاخص صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، و سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز. در ایام فاطمیه توفیق داریم با تقدیم ویژه برنامه زنده سیدت النساء در خدمت شما بزرگواران باشیم. آن روز که در جان خلافت هوس افتاد، این فتنه سرانجام به نام چه کس افتاد؟ دیروز علی را که کسی دست نمی یافت، فردای علی بود که در دست رس افتاد. وقتی علم افتاد، علمدار هم افتاد، زهرا به زمین خورد، علی از نفس افتاد. پشت در آن خانه که گل پیرهنش بود، از بغض جهنم چقدر خار و خس افتاد. وقتی که رسید آتش مسمار به سینه، پهلوی غزل درد گرفت، از نفس افتاد. بین در و دیوار پرستوی مهاجر، با بال و پری خسته میان قفس افتاد. میخواست که آه از دب آینه بگیرد، زهرا سپر درد علی شد، سپس افتاد. او فاطمه بود و به همین جرم رقیه، با صورت نیلی شده اش از فرس افتاد.
قرآن مستوری تو زجر مستوری، نوران علا نوران علا چون ذات حق بجری، ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری، ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری. ریحانه گاشانه شاهانه مولای، دردانه بابای، ای سوره انساز، پروانه برزانه امشان خانه دریای، ای دختر باران، ای که بر عرش خداوند عظیمی قائم. لا فتا الا علی نصرت الله، ای مهربان بانو جان جهان بانو، ای مهربان بانو جان جهان بانو، هر دانه از تسبیح تو یک کهکشان بانو، هر دانه از تسبیح تو یک کهکشان بانو. ماه زمین ما، مهر تو دین ما، ای رشته های چادرت حبل المتین ما، ای رشته های چادرت حبل المتین ما، ای همسر و همسنگر و ای یاور ای درد و ای سوره گذر تو، امسیه هورا نقش دل و نقش سر و انگشتر ای درد و دل داده و دل بر تو، ای ام ابی ها زمان بر قلب لشگر زد علی بی واهمه.
رسم شبکه جهانی ولایت این بوده که در روزهای جمعه در محضر کارشناسان مهدوی مباحث مربوط به مهدویت رو در مقابل دیدگان شما عزیزان مرور کند. استاد کلواسی عزیز که از چهره های برجسته در حوزه مهدویت و مفاهیم مهدوی هستند امروز دعوت ما رو پذیرفتند و در قالب برنامه سیدت النساء در خدمت ایشان هستیم و افتخاری است برای بنده تا عرض سلام و تعزیت داشته باشم خدمت ایشان و از این لحظه انشاءالله با گفتار ایشان همراه باشیم. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تسلیت دارم ایام شهادت بانوی بزرگ اسلام سیدت و نساء العالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت وجود مقدس امام عصر و همه عزیزان بیننده در هر نقطه این کره خاکی که هستن و عرض سلام و آرزوی سلامتی دارم برامشون. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنونم. خواهش. جدای از پیوند در واقع نسبی که بین وجود مقدس حضرت ولی عصر و حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها برقرار است و ما انقدر این پیوند رو عمیق و دقیق می‌بینیم که او را یبن زهرا خطاب می‌کنیم، یبن فاطمه خطاب می‌کنیم. خود حضرت هم در بیانات مختلفی در واقع اسوه بودن حضرت صدیقه اطهر رو نشانه ما دادن. در این خصوص و اینکه چه ارتباطی بین در واقع این دو وجود و این دو نوری که در واقع یک نور واحد هستند میشه ارائه کرد تا انشاءالله بخش بعدی رو در خدمتتون باشیم.
عرضم بزرگ شما که فاصله زمان تولد امام عصر از جلال الله تعالی فرجه الشریف با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حدود 240 ساله. بله. یعنی سال دهم هجری که ارتحال نبی مکرم اسلامه و مدت اندکی پس از اون که شهادت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هست تا تولد امام عصر که 250 هجری هست تقریبا به اصطلاح 240 سال حدوداً فاصله هست. اما پیوند، حالا این پیوند که فرمودید پیوند نسبی هست، ولی بحث فقط این پیوند نسبی نیست. در اخباری که در مورد زمان ارتحال نبی مکرم اسلام و اون بیماری حضرت که اتفاقا در منابع اهل سنت هم این مطلب ذکر شده که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار محزون بودند و اشک می ریختند، خب طبیعی هم هست پدری با این مقام و با این جایگاه و طبیعتاً خاطراتی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها که از کودکی و از به اصطلاح آغاز با پیامبر اکرم بودن در حوادث مختلف، در مکه، در هجرت، در جنگ‌ها، در میدان‌های نبرد و خلاصه حفظ حضرت تا اونجایی که لقب ام ابیها را به حضرت پیامبر اکرم دادن، یعنی به قدری نسبت به پیامبر اکرم مهربانه و عنایت داره که میشه مادر پدر. خب وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها با این صحنه روبرو میشن و اون بیماری پیامبر اکرم و خلاصه شرایطی که چون حضرت خبر داده بودن، یعنی اینطور نبود که دفعتن حضرت زهرا سلام الله علیها مواجه بشن با بستر ارتحال، بلکه حضرت خبر داده بودن، بارها خبر داده بودن، فرموده بودن نوئیتو الی نفسی، به من خلاصه خبر داده شده. و گاهی فرمود که پیامبر اولوالعزم پیش از من، البته این کلمه اولوالعزم رو من اضافه میکنم، حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام 40 سال عمر داشتن و من نیمی از اون، یعنی 40 سال دوران رسالت، البته یعنی دوران رسالت حضرت عیسی 40 سال بوده، من نیمی از آن، که منتظر بودن و بارها حضرت پیش از این زمان ارتحال در خطبشون اصلا یوشک و ان ادعا فاجیب، فرمود نزدیک است که من خوانده شوم و اجابت کنم. بنابراین حضرت منتظر این روز بودن و وقتی دیدن که پیامبر اکرم در بستر ارتحال قرار دارن، خب اشک از دیدگان فاطمه زهرا سلام الله علیها سرازیر شد. و این رو عرض کردم، منابع اهل سنت هم فراوان نقل کردن، یعنی نقل اصلا مال اهل سنته.
بله.
و حضرت فرمودن که ما یبکیک، دخترم چرا گریه میکنی؟ این حالا من از تفسیر فرات این قسمت رو میخونم، البته عرض کردم این در منابع اهل سنتم هست، به خصوص این موضوع که فاطمه زهرا بسیار محزون بودن، که حالا اگر فرصت شد من با منبعش ذکر میکنم. و وقتی پیامبر اکرم یه خبرهایی دادن، حضرت خندان شدن، یعنی وضع دگرگون شد. اما حالا من اون چون بخش ارتباط با مسئله مهدویت رو میخوام عرض بکنم، این حدیث رو ابن عباس نقل میکنه، از سلمان نقل میکنه، که میگه حضرت خلاصه گریه میکردن حضرت زهرا سلام الله علیها و اشکهای حضرت جاری بود بر گونه های مبارکشون. حضرت فرمودن دخترم چرا گریه میکنی؟ عرضه داشتن کیف لا ابکی، چگونه من یعنی چجوری جلو گریه مو بگیرم با این حالت؟ فمن لنا بعدک یا رسول الله، و اینکه بعد از شما کی برای ما خواهد بود، یعنی پیشبینی اینکه اوضاع یه تغییراتی میکنه و شرایطی پیش میاد که ما تنها میشیم و غربت بر ما حاکم میشه. قال لها لکم الله، حضرت فرمودن خدا با شماست، فتوکلی علی وصبری، توکل کن، صبر کن، کما صبر آبا و کمن الانبیا، همون گونه که انبیا صبر کردن از آبا تو، یعنی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و انبیای دیگر، و امهات که و مادران تو از همسران حضرت، یعنی همین گونه تو هم صبر کن، مثل صبر هاجر، مثل صبر سایر امهات انبیا. بعد فرمودن که اوما علمت ان الله اختار اباک، تو میدانی که پدرت منتخب الهی مصطفی هست، مجتبی هست. و من حالا سریع میرم که برسم به اون قسمتی که عرضم بزرگ شما که شاهده. اون وقت ففرحت به ذالک الزهرا، حضرت با این توصیفاتی که پیامبر کردن، شوهر تو کیست، چه موقعیتی داره، حضرت شادمان شدن، فرحن شدیدا، خیلی شادمان شدن، به قول معروف گل از رخسارشون شکف. فقال رسول الله، حضرت فرمودن خوشحال شدی دخترم؟ عرض کرد بله، شما هم منو خوشحال کردید هم محزون کردید. حضرت فرمودن دنیا همینطوره، یشوب و سرورها به حزنها، خلاصه سرور و غم دنیا با همه. افلا ازیدو که، آیا من باز هم تو رو خوشحال کنم؟ اون وقت حضرت مواردی رو ذکر کردن تا اینجا که فرمودن که آیا تو توجه داری که سبت رسول الله، یعنی دو سبت پیامبر اکرم یعنی حسنین علیهم السلام، اینها فرزندان تو و شوهرت حضرت علی علیه السلام و عمه سید الشهدا فلان و اخوه، و بعد فرمودن ول مهدی الذی یصلی عیسی خلفه منک، فرمودن دخترم اون مهدی که حضرت عیسی پشت سر او نماز می‌خواند از توست و از شوهرت، یعنی فرزند توست. فهازهی یا بنیته، فرمود این ای دخترم خصال و خصوصیاتی است که هیچ کس نه قبل از تو و نه بعد از تو این خصوصیات دارد. بنابراین باز حضرت فرمودن آیا خوشحال شدی؟ فقالت نعم، خوشحال شدم. ببینید این، حالا من این جمله یه معناش اینه که از نسل شماست، خب روشنه، فرمود منک و منهو، یعنی از تو و شوهرت حضرت علی علیه السلام. اما یه چیز دیگه‌ام در این جمله قابل استشمام و استظهاره و اون اینه که یعنی این حقیقت، ببینید والمهدی منک و منهو، یعنی این وجود تو و این خصوصیات تو و این جایگاه تو است که می تواند یک چنین چیزی را به عالم عرضه بکنه، یعنی قابلیت در وجود تو است، در وجود تو و شوهرت. و لذا مسئله مهدویت از، و اینم حالا نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که اینطور نبود که حالا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی این جمله رو بشنن بگن یا رسول الله مهدی کیه؟ معلوم میشه که این مسئله کاملا قبل از این هم توضیح داده شده و اینجا فقط یه یاداوریه، کما اینکه موارد دیگر که سید الشهدا حمزه سید الشهدا عموی حضرت، فرزندان حضرت کی هستن، شوهر حضرت کیه، مقام خود حضرت سیدت النساء العالمین که دنبالشه، که دنبال همین جمله حضرت ذکر میکنن، خب اینا قبلا هم ذکر شده و اینا چیزاییه که عرض کردم در منابع اهل سنت هم به وفور این مطالب یافت میشه. بنابراین این مطلب از همون زمان و این از اسباب شادمانی حضرت زهرا سلام الله علیها است. ببینید حضرت در همین جملات از اینکه بعد از شما چه خواهد شد، از این موضوع اظهار به اصطلاح نگرانی کردند و حضرت فرمودند که والمهدی الذی یصلی خلفه عیسی، اون مهدی که حضرت عیسی پشت سرش نماز بخونه از تو خواهد بود، یعنی آینده از آن فکر شما و فرزندان شما و اون مهدی که موعود الهی است فرزند تو خواهد بود. و این کاملا جنبه های مختلفی داره که خب گوشه هایش رو عرض کرد.
خواهش میکنم،
در خدمت شما.
نکته جالبی که من حالا در کنار بیان شیوا و رسوای شما دریافت کردم این بود که به هر حال ظاهر امر این هستش که نبی اکرم لحاظ ظاهری دارن دلداری میدن به دردانه‌شون، اما این دلداری دادن شاید یک حکایتی است برای دلداری دادن به ما، یعنی ما امروز بعد از 1400 سال بشینیم این روایت رو بخوانیم و بدانیم که این اتصال فاطمی تا مهدوی ادامه داره. و نکته دیگر این که چون شما کارشناس مهدوی هستید، شما الحمدلله توفیقم داشتیم در برنامه‌های متعددی در رسانه ملی هم در محضر شما زانوی ادب بزنیم،
خب جالب اینجاست که در دلداری دادن ظاهری حضرت صدیق اطهر هم باز نام حضرت مهدی علیه السلام اینگونه متبلور هست. سری میزنیم اتاق فرمان، باز میگردیم، انشاءالله با شما هم سخن و همراه خواهیم بود. سلام و درود بر روح قدسی حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام و درود بر همه آنها که محبت حضرت فاطمه رو بر دل داشتن. این روزهایی که میگذره شاید شهر و دیار ما به لحاظ رعایت برخی ضوابط بهداشتی و به هر حال تأثیب آنچه که بزرگانمون عمل کردن، هیئت‌های مذهبی یه مقدار حالا با محدودیت بیشتر، و اما واقعا هر کسی می‌بینی حزن حضرت صدیقه اطهر، حزن عزای ایشون از روح و جانش متبلور هست. شاید خیلی‌ها فکر کنن که برخی فکر کنن که رنگ مشکی رنگ غم و عزاست، اما نمی‌دانیم چرا وقتی پیراهن مشکی رو به خاطر فاطمه زهرا سلام الله علیها، به خاطر فرزند عزیزشون حضرت سید الشهدا، و در چنین مناسبت‌هایی برتن می‌کنیم، نور اهل بیت بر قلب ما می‌تابد و زنده می‌شویم. درسته وقتی محفل عزای تشکیل میشه چراغ اون مجلس خاموش میشه، اما نور اهل بیت روشن میشه و این رو حس می‌کنیم. در برنامه امروز هم یه پیوند بسیار زیبایی بین باور مهدوی ما و باور فاطمی ما شکل گرفته، و از همینجا من میخوام درخواست کنم نوع همراهی ما با استاد کلباسی عزیز شکل و شمایلش این باشد. یعنی اگر میخواهیم مهدوی باشیم باید فاطمی باشیم. برای اینکه فاطمی باشیم باید مقام و شخصیت او را بشناسیم. استاد عزیز انشاءالله مددرسان ما در این وادی خواهند بود. استاد در خدمتتون.
بله، خیلی متشکر جناب آقای حیدری. من مطلبی رو عرض کردم که این موضوع که حضرت وقتی که حال پدر رو دیدن بسیار متأثر شدن و وقتی که اون خبرها رو دادن حضرت شادمان شدن، خلاصه این حرف رو بیهقی میدونید از به اصطلاح محدثین و مورخین، و کتابش هم در سنن هم در به اصطلاح منابع بسیار ازش استفاده میشه، سنن بیهقی. البته من دارم از تفسیر روح المعانی این جمله رو نقل میکنم، جلد 16 صفحه 72 که میگه فی روایت البیهقی لما نزلت، وقتی که ارزم بزرگ شما دعا علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی عنها، وقتی که حضرت در بستر بودن حضرت زهرا رو خواستن و قال انه قد نوئیت الی نفسی، فرمودن که خلاصه من آماده رفتنم، من حالا فارسیشو عرض میکنم، فبکت حضرت گریستن، ثم ضحکت سپس خندید، یعنی گریه و بعدش خنده. فقیل لها، البته این بسیار خلاصه آورده، گفتن که چی شد بالاخره آدمی که متأثر گریان خبر ارتحال پدر رو شنیده، چی شده که اینقدر تغییر حالت؟ و این معلوم میشه در همون صحنه است که اون تفصیلش رو مقداریش رو ذکر کردیم که عزیزان در مانیتورهاشون هم میتونن ببینن. و قال انه قد نوئیت الی نفسی، یعنی خبر رفتن به من داده شده. فبکت ثم ضحکت، حضرت گریستن سپس خندیدن. فقیل لها، پرسش کردن که چرا. فقالت اخبرنی، وقتی که حضرت خبر دادن که من زمان خلاصه جدا شدنم از این عالم رسیده، فبکیتو گریه کردم. ثم اخبرنی، اما پدرم فرمودن که تو اولین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد. فزهکتو خندیدم. خب ببینید یخت تحلیل این مطلبم از نظر جایگاه وجود مقدس فاطمه زهرا نیاز به توضیح داره. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها یک به اصطلاح زن جوانند، یعنی حالا بنابر همه اقوال 18 سال بنابر نظر برخی از مورخین، 28 سال بنابر نظر مورخین اهل سنت، عاقبت یک زن جوان دارای 4 فرزند، حسنین و زینبین، همه بچه های کوچیکن، یعنی بچه هایی هستن که اینها خلاصه زیر 10 سال، یعنی سن 7 سال 6 سال که و به ترتیب اینجوری، یعنی سنها سنهای طفولیته. خب یک مادر علایق طبیعی و شخصیش چیه؟
بزرگ شدن. خب اینا رو ببینید،
این که بالاخره بالای سر بچه هاش باشه، اونم این بچه ها، چون حسنین علیهم السلام اینها اصلا فرزندان پیغمبر خطاب می شدن زمان خود حضرت و خود قرآن
بودن.
نه اصلا خود قرآن مجید اینها را و ابناءنا، یعنی پیغمبر اکرم، اینها را فرزندان خودشون دانستن در اون آیه مباهله. خب قاعدتا باید که حالا بله ارتحال نبی مکرم اسلام خیلی سنگینه، اما اینکه حضرت از اینکه به سرعت از این عالم جدا میشن حضرت خوشحال بشن، این چه نگاهیه؟ این احتیاج به یه مقدار تحلیل داره. و این نیست جز اینکه به قدری فاطمه زهرا سلام الله علیها محو شخصیت اول عالم امکان، یعنی نبی مکرم اسلام است، یعنی اونقدر این جایگاه رو شناخته، اونقدر نسبت به پدر معرفتش بالاست که این رو و این اتصال رو با هیچ چیز عوض نمی‌کنه، نه با فرزند، نه با شوهر، نه با دنیا، نه با زندگی، که حالا حضرت زهدشون هم در زندگی که روشنه و این نشون میده. البته حالا این عبارت رو عرض کردم، این خلاصه است که بیهقی آورده، تفصیلش همونه که در روایات دیگه اومده که حضرت بشارت هایی دادن، از جمله این که فرمود والمهدی الذي يصلي عیسی خلفه منک و منه، یعنی همه این مجموعه حضرت رو شادمان کرد. ولی بالاخره بحث این بود که حضرت در مقابل این خبرها و در مقابل این خبر که اولین کسی از اهل بیت خواهد بود که به پیامبر ملحق میشه، حضرت شادمان میشه. این به اصطلاح جایگاه معرفتی این بانوی بزرگ رو و شدت اتصالش رو به اون مقام نشون میده که اونو با هیچ چیز عوض نمیکنه، اصلا چیز دیگه رو نمیبینه در کنار اون.
بله، جالب اینجاست که مؤید این کلام رو هم ما در واقع ضلع دیگر ماجرا که وجود مقدس نبی اکرم هست، که هر آنچه که میگوید وحیانی است، هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست، وقتی میفرماید که صدیقه اطهر بضعت منی، جزئی از من است، پس این جز نمیتونه خیلی تاب بیاره دوری از این کل را و این کلی که در واقع این جزء اصلا خودش رو در الحاق به این کل میبیند. و عجیبه که واقعا شاید مثلا به ظاهر حالا ما فکر میکنیم که یه اتفاقاتی افتاد که جریان این گونه رقم بخوره، اما این اوج شیفتگی حضرت صدیق اطهر نسبت به نبی اکرم که پدر بزرگوارشون هم هستن رو نشان میده. جناب صاحب، اینها فکر میکنم ما رو باز هم تشنه تر میکنه که مقام و شخصیت حضرت رو از لابلای همین روایت ها، همین در واقع بیان علما در بیاریم و بشناسیم و مداقه روش داشته باشیم.
ببینید، این کاملا حرف متینی و راه اصولیست. اولش هم اینه که ما به قرآن مراجعه کنیم. ببینید، چون شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها شخصیتیست که بارها در قرآن مورد اشاره قرار گرفته. خب یکی از اونها همین آیه مباهله است که تمام تقریبا تمام مفسرین، تمام کتب سنن و تاریخ که حالا اگر فرصت بود نمونه هاشو عرض خواهم کرد، ذکر کردن که این نساءنا فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این نساءنا که پیامبر فرمود در مباهله با نصارای نجران، اینا قطعی است که حاضرانی که در این صحنه حاضر شدند و همه گفتند، یعنی هیچ تردیدی تو این مسئله نیست، نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا که محورن، امیر المؤمنین علی علیه السلام، فاطمه زهرا حسنین و سلام، تو بحث مباهله.
بله،
در سوره مثلا انسان باز هم هست، حالا آیات متعددی هست که انشالله اشاره میکنیم. در سوره انسان که حالا این نکته رو هم عرض بکنم که اولین سوره‌ای که حالا بر حسب نقل، حالا شاید هم اول نباشه دوم باشه، سوره علق که بر حسب مشهور آغازش در غار حرا اقرا بسم ربک الذی خلق، خب این سوره سوره علق هست. علق یعنی اون جسم چسبنده‌ای که در رحم مادر میچسبه به رحم و شروع به تغذیه میکنه، که خلق الانسان من علق. اما سالها بعد سوره انسان نازل میشه، در مدینه هم نازل میشه. ببینید فاصله علق تا انسان، یعنی انسان خب یه موجودی است، حیات نباتی داره، حیات حیوانی داره، حتی حیات انسانی داره، ولی تا این علق انسان شود، اون وقت در این سوره این انسان، اون انسان به تمام معنا ترسیم شده که ذیل اون آیات می‌فرماید که یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، که اینم از آیاتی است که همه گفتن در شأن
این خاندان،
یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین و حسنه، بدون شک این مال منابع اهل سنت. ولی حالا گاهی اینا یه چیزایی هم دارن، نکات جالبی. من یه نکته رو میخوام از تفسیر روح المعانی که مال آلوسی بغدادیه، قرن 13 همه و از مهمترین تفاسیر اهل سنته. یعنی اگر ما بگیم یه دائره المعارف تفسیریست و شناخته شده 30 جلد، یعنی بر هر جزئی یک جلد نوشته و انصافا خب تفسیر بسیار جامع قویم و مستحکمیست، سید محمود آلوسی بغدادی از اهل سنت، از علمای اهل سنته. ایشون بعد از این که این، چون خداوند متعال وقتی که فرمود اینها میگن لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما در مقابل این اطعام، حالا این اطعام نه هر کاری، این نمونشه، ما از شما یعنی از اون طرف مقابل نه قدردانی میخواییم و نه جزا، یعنی نه این خیم شما به اصطلاح مقابلش چیزی به ما بدید و نه حتی تقدیر. این نشانه اخلاص. حدود 14 نعمت رو ذکر می‌فرماید. جنتن و حریرا، عالیهم ثیاب و سندسن و استبرق، حلوا اساور، یه مفصل در 14 نعمت می‌شمارد. اون وقت در این نعمت‌ها هیچ سخنی از حورالعین نیست، با اینکه تو آیات دیگر قرآن یکی از نعمت‌هایی که برای بهشت می‌شمارد حورالعینه، ولی اینجا از حورالعین خبری نیست. حالا یه جمله‌ای داره همین صاحب تفسیر روح المعانی، میگه وعلم، این در ذیل همین آیات عزیزان در سوره در تفسیر روح المعانی میتونن ملاحظه بکنن که اونجا ببینن جلد، بله البته این طبعش فرق میکنه چون طبع 15 جلدی داره، جلد 30 جلدی هم داره، ذیل همین سوره، سوره انسان، وقتی که این آیات رو بیان میکنه میگه که وعلم، من فارسیشو میخونم که عزیزان خیلی وقت گرفته نشه، میگه که خداوند در این نعمتهایی که اینجا ذکر کرده صحبت از حورالعین و اینا نکرده. و هی من اهم ما یذکرو، و حال اون که این موضوع از اهم موضوعاتی است که درباره نعمتهای بهشتی در آیات دیگه ذکر میکنه، اما اینجا هیچ صحبتی نکرده. و یمکن ان یستظهر من، میگه که چرا این کارو نکرده؟ برای اینکه این آیات در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یعنی جمله‌ای که اینجا نقل میکنه میگه که رعایتن لحرمت البتول و قرة عین رسول، یعنی خداوند متعال حال فاطمه زهرا را رعایت میکنه. یعنی اینجا با اینکه این وعده فقط مال فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست، یعنی این آیات فقط در شأن حضرت نیست، در شأن امیرالمومنین است، در شأن حسنین هم است علیهم السلام، اما چون فاطمه زهرا در بین ایناست، در این آیات سخنی از حورالعین نیست. و این یک درس مهمی داره که چقدر آیت حال فاطمه زهرا، یعنی این ادب الهیه، یعنی خداوند مراعات میکند حال فاطمه زهرا و اینقدر جایگاه داره که خداوند ذکر نمیکند که خلاصه در بین این نعمت ها حورالعین هم هست، چون حورالعین در مقابل فاطمه زهرا اصلا چه معنایی داره. و ادبن که تعبیر اینه حرمت البتول، و اینجاست که باز در آیات دیگه هم همینطوره، مثلا در سوره احزاب وقتی که میخواد مثلا راجع به انتقادی از همسران پیامبر بکن، در بحث حجاب اونجا میفرماد قل ازواجک و بناتک، پیامبر به همسرانت، بله این جمله رو هم عزیزان نشون دادن در مانیتور که رعایتن لحرمت البتول و قرة عین رسول که در تفسیر روح المعانی هست. اما در آیه حجاب می فرماد که قل لازواجک و بناتک یدنین علیهن من جلابی بهن، دستور حجاب دستورات همسران ذکر میکنه، دختران حضرت هم ذکر میکنه به عنوان کسانی که اولویت دارند در مراعات این دستور. اما وقتی که صحبت از انتقاد است از همسران، دیگه صحبتی از دختران نیست و به خصوص از فاطمه زهرا سلام الله علیها که شاید در زمان این نزول آیات شاید تنها دختر باقی مانده از پیامبر اکرم بودن، شاید، حالا من باید مراجعه کنیم که سال نزول رو دقیق ببینیم. می فرماید که یا نساء النبی یا قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. پیامبر به همسرانت بگو اگه طالب دنیا هستید بیاد من شما رو طلاق بدم برید دنبال دنیا. اینجا دیگه اسمی از دختر نیست. چرا؟ برای اینکه اون اصلا فارغ از این مقوله هاست و زندگی فاطمه زهرا گویای این مطلبه. یعنی به قدری این بانو که باز اینم از مسائل اجماعی امت اسلامه، این کلمه سیدت و نساء العالمین، این ماله نمیدونم فرض بفرماد که شیعه و محدثین شیعه و اینا نیست، این در کتب اهل سنت فراوان عزیزان میتونن جستجو بکنن که پیامبر اکرم بارها فرمودن که اما ترزین آیاتو شادمان نمیشی، راضی نمیشی به این که تو سیده زنان عالمی، و حتی فرمود خداوند از بین زنان عالم 4 زن رو انتخاب کرده، یعنی به عنوان نمونه و الگوی برتر، آسیه، مریم، حضرت مریم سلام الله علیها، فاطمه زهرا، فرمودن اینا الگوهای ارزم بزرگ شما برتر هستند، و حضرت خدیجه که مادر حضرت. ببینید این احترام پیامبر که فاطمه زهرا یک زن، یک دختر جوان میشه سیدت و نساء العالمین. و حالا بحثی که آیا کدوم افضلن کدوم اینا دیگه بحثای فرعیه. این احترام الهی، عدم ذکر حورالعین، با این در اون موضوع زهد وقتی که خطاب به همسرانه سخنی از دختر نیست، نفرمود قل ازواجک و بناتک، فرمود یا قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا. یه درس بسیار مهم می داره برای عالم اسلام، برای من و شما امروز، که جایگاه این بانو، حرمت این بانو یه حرمت استثنایی است. یعنی کسی نمیتونه بگه من حرمت پیامبر رو حفظ میکنم ولی حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها رو حفظ نکنم. کسی نمیتونه بگه من در مقابل تأثیرات فاطمه زهرا بی تفاوتم. خب این حدیث باز از احادیث متواتره، یعنی فریقین نقل کردن، تو منابع فراوانه که من میخوام حالا یه آدرس به شما بدم، صدها آدرس داره، که حضرت فرمود ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضب. این همون نکته است، این نکته اساسیه، این یک تعارف نیست. این چنین نیست که پیامبر اکرم دختران دیگری هم داشتن، افراد دیگری هم اطراف پیامبر بودن، اما این منحصراً در بین زنان فاطمه زهرا که فرمود ان الله یرضا لرضا فاطمه، خدا راضی میشه و به خاطر رضایت فاطمه و غضب میکند به خاطر غضب فاطمه. یعنی این بانو در جایگاهی قرار دارد که رضایتش رضایت خداست. مثل آینه میمونه، آینه چجوری؟ آینه هرچه اون طرفه منعکس میکنه، و سخط و غضبش هم غضب خداست.
بنابراین اگر در تاریخ که نقل شده، این در صحاح ستم هست، که حضرت از عده خوشنود نبودن، ناراضی بودن به خاطر عمل کردشون و به خاطر ظلمهایی که در حق حضرت صورت گرفت، از جمله مسئله فدک که به پیامبر اکرم خودشون واگذار کرده بودن، در ذیل اون آیه و آت زلغر با حقه، خود اهل سنت نقل کردن که وقتی این آیه نازل شد حضرت فدک را به این خاندان اختصاص دادن که پشوانه مالی اونها باشد و برای آینده. ولی خب همین فدک هم میبینیم که گرفته میشه و تا سالها، تا زمان به اصطلاح یکی از خلفای بنی امیه که از بهترینشون بود،
عمر ابن عبدالعزیز،
بله عمر ابن عبدالعزیز، در اون زمان بازگشت میکنه به اهل بیت، که خب البته دیگه اون زمان گفت که دیگه گذشت آنچه که گذشته بود، یعنی دیگه اون زمانی که بایستی این قضیه پشوانه مالی اهل بیت باشه اون زمان دیگه طی شده بود و چه حوادث تلخی اتفاق افتاده بود و اینها که بگذاریم، چون بعضی هم فکر میکنن میگن خب حضرت فاطمه زهرا فدک رو برای چی میخواست؟ خب حضرت بقیه اموالی که داشتن برای چی میخواستن؟ حضرت همه اینا رو وقف کردن و حتی در وصیت حضرت هست که اون حیطان سبعه، اون هفت باقی که پیامبر به حضرت داده بودن، اینا رو حضرت همه رو در اختیار امیرالمومنین برای مصارف خاص و شخصی نبوده، زندگی حضرت گواه این مطلبه. خود امیرالمومنین علی علیه السلام که حالا به یه معنا هم وارث فاطمه زهرا بودن و هم بالاتر از اون، با اموالشون چی کار کردن؟ بنابراین این خیلی مهمه که ما جایگاه حضرت رو، وقتی میگیم مقام حضرت، پس باید بنشینیم به تاریخ نگاه بکنیم و ببینیم که چه حوادثی گذشته، چرا فاطمه زهرا از دست عده‌ای ناراضی بودند. این یک منطق داره، این یک دلیل داره و خلاصه نص پیامبر و آیات قرآن و ادله‌ای که پشت سر این موضوع رو ما یه وقت معامله نکنیم با بعضی از حب و بغضها، چون طرفدار مثلا فرض کنین که کسی هستیم، نمیدونم بیام اینها رو خلاصه لااقل بهش توجه نکنیم. اگر اینها رو توجه میکنیم به این دلایل هست.
من ممنونم از شما. بعد ما حواسمونم هست که در مثلا حدیث شریف کسا از قول خود خداوند متعال که انی ما خلقت السماء مبنیه ولا ارض مدحیه ولا شمسا، و همه در واقع آنچه که هست و نیست ما داریم میبینیم، همه به خاطر لعجلکم و محبتکم، در واقع مثلا بهانه خلقتن دیگه. حالا ما اینجا بیایم شوپر مطرح کنیم که مثلا صدیق اطهر این رو آیا بر خودشون میخواستن؟ نه خیر، و همه وجودشون خیر، اینجوری بگم جناب استاد، بودنشان خیر. بله. 1400 سال از شهادت غریبانه و دفن مظلومانه و قبری که ناپیداست داره میگذره، اما همچنان حضرت صدیقه اطهر یاوری میکنن دین پدرشون نبی اکرم رو. سری بزنیم اتاق فرمان برگردیم، انشاءالله حدود 10 دقیقه در خدمت شما خواهیم.
بردن این نا نجیبا سره جیا، بردن این نا نجیبا سوزنده منو قد تابور همه، سوزنده منو قد تابور همه، مرو مادرم در پا در
حسن میمیره دست به پهلو نگی توی خونه از دو خطرت رو نگی حسن میمیره دست به پهلو نگی حسن داره دقیق کنه گوشه جلو چشم ما دست به بازو نگی جلو چشم ما دست به بازو نگیر مرا مادرم مادرم فاطمه
سیدت النساء عنوان ویژه برنامه است که در ایام و لیالی فاطمیه توفیق داریم خدمت شما محبان و موالیان و پیروان حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها که او خودش موالی و محب و تابع آقا و مولایش امیر مؤمنان علی علیه السلام بود تقدیم شما میشه انشاءالله که باعث رضایت اون حضرت از ما و دستگیری آن بانوی مهربان آن مادر هستی باشه جناب استاد کلمات سنگینی در خصوص حضرت صدیقه اطهر در بخش قبلی رد و بدل شد رضایت خدا در رضایت حضرت صدیقه اطهر خب دوستان عزیزی پای گیرنده ها نشستن که بعضن از عزیزان اهل سنت هستن آیا این مقوله در کتب اهل سنت هم اینگونه روایت شده؟ یعنی این بعد از مقام حضرت هم بهش پرداخته شده؟
بله هم همین عبارتی که عرضم بزرگ شما که من آزاها فقط آزانی خوشحالی من خوشحالی حضرت زهرا خوشحالی خداست عذیت فاطمه زهرا عذیت من است رضایت فاطمه زهرا رضایت خداست غضب او غضب خداست اینها که اصلا عرض کردم متواتر مضمونن من حالا یه دونه از اینها رو میخونم در تفسیر روح المعانی جلد 13 در سوره حجرات ایشون این عبارت رو نقل میکنه و مستندم وقت اخرج احمد یعنی احمد حنبل ول حاکم فی المستدرک حاکم نیشابوری در مستدرک عن المصور ابن مخرمه ولا کلام فی میگه یعنی این از در سند هیچ کلامی درش نیست یعنی کاملا دلیل اینم که میگه لا کلام فی برای اینکه این مضمون به عبارتهای مختلف در منابع مختلف ذکر شده حالا اینجا دو سه نمونه شه که احمد حنبل و حاکم و میگه قال صلی الله علیه و سلم عبارت ایشون اینه فاطمه تو بزعت منی تکه پاره تن من خب البته اینو ما توجه کنیم خب همه فرزندان به نحوی اتصال به پدر دارن ولی این بزعت منی یعنی یه قسمتی از من است این غیر از اینه که فاطمه از نسل من است همه فرزندان بالاخره از به اصطلاح آبا و اجدادشون پدر و مادر و اینها وصلن و از اونها گرفته شدن اما این غیر از اینه این بزعتون منی یعنی قسمتی از من است این خیلی مهمه بعد دنبالش اینه یقبزونی ما یقبزوها اون چی که موجب گرفتگی من میشه همون موجب گرفتگی فاطمه زهرا میشه یعنی اونی که حضرت رو ناراحت بکنه همونیه که منو ناراحت میکنه یعنی عین هم هستیم اینا توجه و یبسطنی ما یبسطها هر چه موجب شادمانی من بشه موجب شادمانی فاطمه زهرا میشه یعنی این مقام تساوی با پیامبر اکرم حالا من چرا رو این تاکید میکنم با اینکه در روایات اون بحث رضایت خدا و اینها هم هست این برای اینه که پیامبر اکرم در آیات قرآن نه در یه جا نه در دو جا در ده ها مورد اتصال داره به ذات اقدس پروردگار. لذا میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، یا میفرماید که یعظون الله و رسوله، یا میفرماید شما تو نماز ببینید چند بار ما نام ذات اقدس پروردگار و شهادت به وحدانیتش رو با شهادت به رسالت کنار هم قرار میدیم. یعنی میخواد بفرماد که فاطمه زهرا آینه وجود من است. اگر کسی میخواد پیامبر رو مطالعه کنه، چه پیامبر رو مطالعه کنه چه حضرت زهرا رو مطالعه کنه. ببینید یقبزونی ما یقبزوها و یبسطونی ما یبسطوها و ان الانصاب، میفرماد همه نسبها روز قیامت قطعه، غیر و نسبی و سببی و سهری، به جز نسب من، به جز سبب من و به جز اون کسانی که به من نسبت دارن، یعنی وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندان
دامادی.
میفرماد اینا برقراره، چون این حسابش با بقیه، اونی که خداوند متعال تو قرآن میفرماد فلای فیوم ازن لا انصاب بینهم، شامل این مورد نمیشه. این استثنایی است که پیامبر اکرم میفرمایند که روز قیامت نه اون نسب برقراره. لذا مقام شفاعت، مقام والا، که باز این مطلبم در فراوان در منابع اهل سنت اومده، که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد صحنه محشر میشن چه اتفاقی رخ میده، اینا چیزاییه که در منابع اهل سنت فراوان ذکر شده و مورد توجه بوده و مورد تحلیل اونها.
بله جناب استاد، حالا ما برای اینکه جنبندی داشته باشیم تو این دو دقیقه پایانی، من همینجا البته عرض بکنم چون فراموشم میشه، وقتی ساعت 5:15 فردا صبح بعد 12:35 ظهر ان شاء الله بازپخش این برنامه اون هست، از عزیزان که تازه به جمع ما پیوستن میتونن بازپخش این برنامه رو مشاهده کنن. تو این دو دقیقه ان شاء الله یک جنبندی داشته باشیم ممنون میشم.
بله، من فقط اینو عرض میکنم که قرآن مجید بیانگر جایگاه و شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها است. این روایات فراوان، این منابع اهل سنت راجع به همین آیه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که عرض کردم آیات فراوانی اشاره به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها داره، یکیش هم اینه که روایات فراوان که گفتن منابع اهل سنت که یکی دوتا نیست، در ده ها منبع اصلیشون که نزلت هذه الآیه فی خمسه، این آیه راجع به این 5 نازل شده که پیامبر امیر المؤمنین حسنین و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، نه با یه سند و دو سند و یه روایت و دو روایت، اینها قطعیست. بنابراین این شأن وجود مقدس فاطمه زهرا، جایگاه حضرت، این جایگاه با هیچ که قابل مقایسه نیست، نه با همسران پیامبر قابل مقایسه است، نه با دیگر زنان قابل مقایسه است، نه با دیگر اصحاب قابل مقایسه است. پس ما باید، اگر تابع قرآن و پیامبر، یه وقت ما تابع آراء خودمون هستیم، خب میخوایم نظرمون رو، خب اون یه بحث دیگه است. اما اگر کسی تابع قرآن است، تابع پیامبره، این خط رو پیامبر ترسیم فرموده و اینم یه حدیث و دو حدیث و یه آیه و یه گوشه و اینا نی، یه مطلبی است که از هر از شمس از خورشید روشن‌تره. و اگر کسی اندکی مطالعه کند، من نمیگم کتابای شیعه رو، صحاح سته رو ببینه،
بله،
مسانید رو ببینه، ببینه جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها چیه. در همین تفسیر روح المعانی که صحبت شد، یه جایی ایشون خب با اینکه خیلی هم نسبت به شیعه تعصباتی داره علیه شیعه، ولی وقتی صحبت از مقام حضرت زهرا با و مقایسه با همسران میشه، میگه اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا نمیشه مقایسه کرد. بنابراین ما باید بازگشت کنیم به قرآن و بازگشت کنیم به سنت پیامبر. بازگشت به قرآن و بازگشت به سنت پیامبر و سنی شدن، یعنی تمسک به سنت پیامبر، اختزاش اینه. دنبال روی حضرت زهرا سلام الله علیها و رضایت او را مبنا قرار دادن و غضب او را مبنا قرار دادن که دستور صریح و بیان مؤکد و متواتر نبی مکرم اسلام.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. انشاءالله معجور باشید و انشاءالله که آنچه گفتیم و شنفتیم مفید فایده باشه برای شما عزیزان و رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه و انشاءالله که باعث تقدم ما بر شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شده باشه و به امضای حضرت هم برسه. ممنونم از همراهیتون. به اتفاق استاد کلباسی عزیز و بزرگوار از محضرتون مرخص میشیم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار.